فصل سوم. سرانجام پوارو به خود آمد. آه کشید و گفت: خب، انگیزه مادی رو بررسی کردیم و منتفی شد. حالا بریم سراغ بقیه. آیا خانم مک‌گینتی دشمن داشت یا از کسی می ترسید؟ باوهی که این احتمالات رو ثابت کنه وجود نداشت. همسایه ها چه می گفتن؟ حرف زیادی نزدن. اصولاً مردم به پلیس که می رسن زیاد حرف نمی زنن. با این حال فکر می کنم چیزی رو از ما مخفی کرده باشن. طبق اظهارات همسایه ها، خانم مک‌گینتی به کسی کاری نداشت و سرش به کار خودش بود. اهالی روستای ما آقای پوارو اصولاً روحیه دوستانه و صمیمی دارن و روش زندگی خانم مک‌گینتی براشون کاملاً عادی و قابل قبوله. ساکنان این روستا بیشتر بازماندگان جنگ جهانی دوم هستند که در طول جنگ برای سکونت به آنجا آمدن. خانم مک‌گینتی بیشتر وقتش رو با همسایه ها میگذرون، ولی هیچگاه روابط نزدیک و صمیمانه بینشون وجود نداشت. چند سال بود که خانم مک‌گینتی اونجا زندگی میکرد؟ فکر میکنم حدود 18 تا 20 سال. پس در 40 سالگی به اونجا اومده. قبلش کجا بود؟ هیچ مورد مرموزی در زندگیش وجود نداره. دختر یک کشاورز اهل شمال دوون بود که بعد از ازدواج با شوهرش مدتی در محلی نزدیک شهرستان ایلفراکام زندگی می کردن. سپس به کیلچستر میان و در خونه‌ای در طرف دیگر شهر ساکن می شن. ولی چون نمناک بوده سرانجام به روستای برادهینی می رن و اونجا ساکن می شن. شوهرش ظاهراً مرد آرام و بسیار نجیبی بود که به ندرت به میخانه شهر پا می گذاشت. به طور کلی زن و شوهری قابل احترام و بیشیل پیله بودند که هیچ مورد مشکوک و مخفی در زندگیشون وجود نداشت. با این حال اون رو به قتل رسوندن. خواهرزادش هم نمی دونست کسی با خالش دشمنی داره؟ نه. پوارو دماغش را با حالتی حاکی از خشم و ناراحتی خاراند و گفت: دوست عزیز، حتما متوجه شدی چقدر راحت تر بود اگر خانم مک‌گینتی این خانم مک‌گینتی نبود و به جاش خانم دیگه‌ای به نام چطور بگم خانم مرموز یا سابقه داری بود. در آن صورت کار ما به مراتب راحت تر می شد. بله متوجه شدم، ولی خب ایشون ظاهر و باطن همون مک‌گینتی بود. زن تقریباً بی سوادی که برای امرار معاش اتاق کرایه می داد و امثال او در انگلستان بسیارن. ولی به قتل نمی رسن. نه به هیچ وجه. خب پس چرا فقط باید این خانم مک‌گینتی بی نوا کشته بشه؟ دلایلی که قانون اعلام کرده رو قبول نداریم. دیگه چی داریم؟ یک خواهرزاده و یک غریبه که به نظر نمی‌رسه قاتل باشه. پس بهتره حقایق را دنبال کنیم. کدام حقایق؟ مردی به جرم این قتل دستگیر، محاکمه و محکوم شده. سوال: چرا جیمز بنتلی دستگیر شده؟ اسپنس گفت: گفتم که مدارک همه علیه او بود. بله، می‌دونم. ولی اسپنس عزیز، سوال من اینه که آیا این مدارک مدارکی حقیقی و مستدل هستند یا اینکه با تدبیر خاصی ساخته و پرداخته شدن؟ ساخته و پرداخته؟ بله، گیرم قبول کردیم جیمز بنتلی بیگناهه. در این صورت دو امکان وجود داره. یا مدارک طوری ساخته و تنظیم شده که در هر صورت بنتلی متهم بشه، یا اینکه بنتلی بی‌نوا صرفاً قربانی وضعیت موجود شده. اسمیس اندکی فکر کرد و گفت: بله، حالا متوجه منظور شما شدم. البته هنوز نشانه و مدرکی وجود نداره که امکان دوم رو تایید کنه و گواه بخت بده بنتلی باشه. موردی که خلاف آن رو ثابت کنه نیز وجود نداره. یعنی ثابت کنه بنتلی بدبخت نیست. قاتله. پول رو از مخفیگاه دزدیده و در جای جدیدی در بیرون از خانه پنهان کرده که به راحتی پیدا میشه. چرا؟ زیرا برای پلیس قبول این مسئله سخته که پولها رو در اتاق خودش پنهان کرده باشه. جنایت زمانی رخ داده که بنتلی مشغول گردش شبانه بوده. کار همیشگیش. آیا این لکه خون به همان نحوی که او در دادگاه گفته روی آستینش به وجود اومده یا در این مورد هم تعمد و نقشه قبلی در کار بوده و شخص دیگری در تاریکی و در حالی که از کنار او عبور می کرده به عمد این لکه رو روی آستینش مالیده؟ به نظرم خیلی زیاده روی می کنین آقای پوارو. شاید و باید این کار رو بکنیم. بقیده من کیفیت این ماجرا به گونه ایست که باید تا آنجا که امکان داره فکر کنیم و تخیلمون رو به کار بیاندازیم. چون آقای اسپنس عزیز، در ماجرایی که یک زن معمولی نظیر خانم مگینتی به قتل میرسه، قاتل حتما باید آدمی غیر عادی و فوق‌العاده باشه. بله، و این مسیریه که باید تعقیب کنیم. این ماجرا حول محور قاتل میچرخه، نه مقتول. درست برخلاف اکثر ماجراهای جنایی دیگه که در حقیقت شخصیت مقتول انگیزه قتل رو برملا میکنه. به عقیده من، زبان گویایی در سکوت مردگان نهفته است و هنگامی که خصوصیات فردی مقتول از قبیل عشق، لذت، رفتار و به طور کلی زوایای پنهان زندگی خصوصیش روشن شد، آنگاه مقتول سخن خواهد گفت و لبسته نامی رو فاش میکنه، نامی که شما دنبالش هستین. جملات آخر پوارو ظاهراً کمیسر اسپنس را ناراحت کرده بود و انگار میخواست بگوید این خارجی ها عقلشان را از دست دادن، ولی پوارو گفت ولی در این قضیه برعکس، ما با شخصیت ناشناخته ای روبرو هستیم و برای یافتن جواب پرسش هایی نظیر خانم مگینتی چرا مرد و چطور مرد میبایست شخصیت قاتل رو بررسی و مطالعه کنیم، نه خانم مگینتی مرحوم رو. به نظر شما اینطور نیست آقای اسفنس؟ بله شاید. هدف قاتل چی بود؟ آیا واقعا میخواست خانم مگینتی رو به قتل برسونه؟ یا اینکه جیمز بنتلی بدبخت رو از بین ببره؟ کمیسر اسفنس از این فرضیه یک خورد و با صدای بلندی گفت هم؟ بله بله. و اولین اقدام ما این خواهد بود که بفهمیم قربانی اصلی که بود یا هدف از بین بردن کدام یک از اون دو است. کمیسر اسفنس با تعجب فراوان گفت یعنی می فرمایین قاتل برای اینکه شخص دیگه‌ای به دار آویخته بشه پیرزن ناتوان و بیدفاعی رو به قتل رسونده؟ مسئله معروفیه که میگه بدون شکستن تخم مرغ املت درست نمیشه. در این قضیه خانم مگینتی تخم مرغ و جیمز بنتلی املته. حالا هرچه درباره جیمز بنتلی میدونید بگید. چیز زیادی نیست. فرزند یک طبیبه که در 9 سالگی پدرش رو از دست داده و یتیم شده. در یک مدرسه دولتی تحصیل کرده و در پایان تحصیلات به علت تنگی نفس معافیت پزشکی گرفته. ولی در زمان جنگ در وزارتخانه‌ای به کار مشغول میشه و با مادرش که زن بسیار سختگیری بود زندگی میکرده. خب، به هر حال نکات جالبی در زندگی اون هست که بیشتر از زندگی خانم مگینتی ارزش بررسی داره. شما واقعاً به حرفایی که میزنین اعتقاد دارین آقای پوارو؟ نه، هنوز به هیچ چیزی مطمئن نیستم. ولی باید بگم دو مسیر مشخص پیش روی ماست و باید هر چه زودتر تصمیم بگیریم و مسیری رو که به نظرمون درست میاد انتخاب کنیم. چطور میخواین شروع کنین آقای پوارو؟ کاری هست که من انجام بدم؟ اول دوست دارم با جیمز بنتلی صحبت کنم. مسئله نیست، با وکیلش تماس خواهم گرفت. بعد با توجه به نتایج گفتگو که امید زیادی به آن ندارم، به روستای براتینی خواهم رفت که با داشتن معرفی نامه شما مشکلی نخواهم داشت و کمک موثری خواهد بود. بعد همان مسیری رو که شما طی کردین من هم طی خواهم کرد. کمیسر اسپنس با لبخند تلخی گفت: به این امید که شاید با بی‌توجهی موردی رو فراموش کرده باشم؟ نه، به این امید که شاید مشاهدات شما از دیدگاه من مفهومی مغایر و متفاوت با نتیجه گیری های شما داشته باشه. ببینید دوست من، هر انسانی از دیدگاه خود به موضوعات مختلف نگاه میکنه و بدیهی واکنش خاص و متفاوتی نشون میده و همین تفاوت‌ها در نهایت باعث میشه تجربیات انسان‌ها با هم متفاوت باشه. درباره این ماجرا هم وضعیت به همین نحو خواهد بود. به هر صورت کاری که اول باید انجام بدم اینه که با حذف و کنار زدن یکی از دو مسیری که اشاره کردم راهم رو انتخاب کنم و پیش برم. در این مورد راه ساده رو که راه خانم مک‌گینتی است کنار میگذارم و مسیر دشوار دوم رو انتخاب میکنم. خب، حالا بگین ببینم کجا میتونم اقامت کنم؟ آیا مهمانسرای مناسب و راحتی در روستای براتینی هست؟ یک هتل کوچک به نام سمرغابی هست که فعلا مهمان قبول نمی‌کنه. دیگری هتل بره در روستای کالاون در 5 کیلومتری براتینیه. در ضمن یک شبه مهمانسرا هم در خود براتینی هست که در حقیقت خانه یک زوجه که در ازای دریافت پول از مسافران پذیرایی می‌کنن، ولی فکر نمی‌کنم جای راحتی باشه. هرکول پوآروی وسواسی از شدت ناراحتی چشمانش را بست و گفت: چاره ای نیست، سرنوشت مقدر کرده رنج بکشم و میکشم. کمیسر اسپنس که با تردید پوآرو را برانداز میکرد گفت: دارم فکر میکنم با چه نقشی در براتینی ظاهر بشید. به نظر من بهتره در نقش خواننده اپرا ظاهر بشین که صداش رو از دست داده و برای استراحت به براتینی اومده. به احتمال زیاد کسی متوجه نخواهد شد. ولی پوآرو قاطعانه و گویی از تبار اشراف زادگانه است گفت: من در نقش خودم به اونجا خواهم رفت. فکر میکنین کار عاقلانه‌ایه؟ الزامیه. بله، حتماً. خوب توجه کن دوست من. زمان به سرعت از دست میره، در حالی که ما هنوز هیچ چیز نمیدونیم. هیچ. بنابراین تنها برگ برنده و امید ما برای رسیدن به نتیجه مطلوب این خواهد بود که من با صلابت و اعتماد به نفس در صحنه حاضر بشم تا همگی فکر کنن هرکول پوآروی کبیر، هرکول پوآروی منحصر به فرد تا حدود زیادی به حقیقت امر واقفه و چون از رأی دادگاه خرسند نیست به براتینی اومده تا ضمن اثبات نظرش قاتل حقیقی رو معرفی کنه. این از اون مواردیه که خودم به تنهایی باید کارم رو ارزیابی کنم و تصمیم بگیرم چه کار بکنم. خب، بعد وقتی موفق شدم با حضورم اهالی براتینی رو تحت تأثیر قرار بدم، آنگاه واکنش ها رو مشاهده خواهم کرد، چون یقین دارم واکنشی خواهم دید. کمیسر اسپنس نگران به این مرد ریزه میزه نگاه کرد و گفت: ببینید آقای پوآرو، خواهش میکنم بی خودی خودتون رو به خطر نیندازین. به هیچ وجه دوست ندارم براتون اتفاقی بیفته. عوضش اگه بلایی سر من بیاد، حدس شما ثابت خواهد شد. اینطور نیست؟ با این حال دوست ندارم اینطوری ثابت بشه.